نهایه استاد صلاح جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن حلومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. خب ببخشید کتاب ما باز نمیشه، تازه شیم تا از که داره میاد. از خارج بگیم. خب حدیثی از آقا رسول اکرم هست، نکته جالبی درش هست. ان من الذنوب ذنوبا لا یکفرها صلاتون ولا صدقتون. قیل یا رسول الله فما یکفرها؟ قال الهموم فی طلب المعیشه. می فرمان آ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گناهانی داریم که هیچ نماز و هیچ صدقه ای نمیتونه اون گناه رو بپوشونه. نکته اول اینه که متوجه میشیم توی فرهنگ اسلامی این باور وجود داره که گناهان رو اعمال حسنه میاد و میپوشوند، به ویژه نماز و به ویژه صدقه، که حضرت میخوان بفرمان که این گناه گناه جونداریه. میگن این گناه یه جوریه که مثل میمونه که شما یه کسی هیکلش بزرگ باشه، هرچی روش میندازی از این بنابر میزنه بیرون. گناه یه جوریه که هیچی نمیپوشوندش، نماز و هیچ صدقه‌ای نمیتونه بپوشوندش. اصحاب ظاهرن توی این فرهنگ تنفس میکردن. میپرسن که خب پس چی میتونه این رو بپوشونه، این گناه رو؟ حضرت میفرمان اهتمام در طلب معیشت، اینکه انسان جدیت و تلاش داشته باشه در کسب معیشت. این اثری که داره اینه که مکفر گناهانه. ما ها شاید به طور عادی اینجوری نگاه نکنیم. خب چند تا نکته اولا اینجا هست که اینو اول باید توجه بهش کرد و برجسته کرد. یکیش این که خب امید میره که گناهانی که مرتباً متاسفانه از دست و زبان و جوارح مصادر میشه و همینطور ذهن و قلبمون، امید میره که اینها رو بشه تکفیر کرد، بشه پوشوند، به تعبیری گندش خلاصه مملکت وجود رو آزار نده. حالا اینکه بخشیده بشه، اینکه تبدیل به حسنه بشه، اینا دیگه مراحلی است که دیگه توی چیز هست، توی ظاهرن تکوین این عالم نهاده شده. حتی حسنات سیئات تبدیل به حسنات میشن که مشکل فلسفی داره اصلا. زدن نمیفهمه یعنی چی مثلا سیئه تبدیل به حسنه بشه، که مرحوم های شاه‌آبادی مثلا به این بحثه میپردازه و تلاش میکنه 4 تا تئوری ارائه میکنه که چطور امکان داره این مثلا گیر کرده، چطور امکان داره سیئه تبدیل به حسنه بشه. 4 تا تئوری
کجا؟
دوره نه توی همون شذرات، شذره 2 فکر کنم. از شرط که این یک نکته است که خب مایه امیدواریه و راهنمایی میکنه به ما. حالا احادیث دیگه هم هست انشاءالله بعدن میخونیم، اینا هر کدوم یه گوشه ای از حقایق سعادتمندان زیستن رو به ما یاد میده. منتها نکته دوم اینه که گفته میشه که نماز و صدقه انگار خیلی بهشون زیاده، انگار در شمار اموری هستن که خیلی زورشون زیاده، که اینجا میگه این گناه اینقدر زور داره که هیچ نماز و هیچ صدقه زورش بهش نمیرسه. این هم نکته دوم. و نکته سوم هم چیزی که ظاهرن غرض اصلی از حدیثه، این که اهتمام داشتن انسان برای این که رزق حلالی به دست بیاره، این خیلی ثواب داره و خیلی شوینده است. این چیز عجیبیه که مثلا چقدر ما یه افتخاره که ما دینمون اینجوری نگاه میکنه، در عین این که باطنگراترین و آخرتگراترین دینه، موقعی که میخواد درباره بلندای سعادت انسان صحبت بکنه، اونقدر قامت او رو از این عالم میکشه بالاتر که هیچ دینی رو ندیدیم توان ترسیم این قد و قامت رو برای انسان داشته باشه. در اینی که به شدت اینطوریه، یعنی به شدت معنویت گراست، ولی چقدر جالبه که میگه این گناهان که یک نوع اصطلاح گرفتاری های معنوی محسوب میشن، با تمامی به طلب معیشت برطرف میشن. و این طلب معیشت دیگه چی چیه؟ درسته؟ این دیگه چی چیه که چقدر آدم رو تمیز میکنه؟ اینجوری میشه گفت دیگه، چقدر تمیز میکنه آدم؟ فکر کنید روش انصافا، از کنار مقوله الکاد و علا ایالهی طلب معیشت، از کنار این ساده نگذاریم، از بهش فکر کنیم. صلواتی من الله حالا اینم باید ببینیم دیگه اینطور هست یا نه. یکی از بحثای جدیه دیگه تو عالم طلبگی که این الگوی طلبگی که ما الان داریم، این الگوی خوب و کاملی هست یا نه. من به نظرم کار فقهی میخواد، یعنی یه کار فقهیه تو حوزه حیات طلبگی، فقه سبک زندگی مطلوب طلبه، کار فقاهتی میخواد که واقعا مطلوب دین چیه. کسی که دنبال طلب علمه، ما میدیم توی سنتمون یه اندیشه هایی وجود داشته، ولی یه دونه نبوده که ما بزرگانی رو سراغ داریم که اینا میرفتن عرق میریختن و پولشون در میبرد، و بزرگانی رو داشتیم که میگفتن که اصلا نباید برای چی رو وقت میگذاریم. این بالاخره کار فقاهتی میخواد، اگر مراتب داره روشن بشه و یه بحث نکنیم. خب دیروز چی گفتیم دوستان یادشون هست؟ تا شما یادآوری کنید. من فلسفه
علم گفتیم که پیشینه
بله
نگاه
کلی کرد. خب اینم درسته دیگه. چی؟ بله، اهداف مکتب و اهداف آموزشی کتاب هم گفته شد. حدیث هم البته خوندید. بله بله، یه نگاهی هم به مقدمه کرد. خب
مقدمه هم گفتیم
اول دوباره این که اثبات کنیم هستی هست. بله، این که توی مقدمه هم این تلاش داره صورت میگیره، تأمل شد که من نمیدونم وارد این بحث شدیم یا نه، تأمل شد که این داخل در فلسفه هست یا نیست. آره داخل بحث شدیم یا نشد؟ چون من به موازات برای خواهرام دارم فلسفه میگم، وای قاطی میکنم چی چی رو کدوم کلاس گفتم. حالا سبته برشید من گاهی باید بپرسم ازت. خب
کلاس
رو ادغام کنیم، همینطوریش همینجوری گرمه. خب بحثی که الان میخوایم توش وارد بشیم اینه که یادتون هست دیگه، گفتیم که اول بحث اثبات واقعه، بعد نیاز به فلسفه مطرح میشه، روش تحقیق در فلسفه و چند تا تفریع هم در انتها، 6 تا تفریع مطرح شد که گفتیم اینا یه مقدمه واقعا گوشتی از آب در اومده. منتها توی این بخش اول درباره محل بحث باید یه مقداری من توضیح بدم. ببینید ما دو تا بحث داریم. یک بحث اینه، اون الان داره خنک میکنه؟ نه خاموش شده بود آخه، الان دو مرتبه روشن شده. تا میخوام اینم خنک میکنه، اگه نه چون باید پنجره بود. میزنه. خب این یواش یواش انشالله کارش انجام. خاموش شده بود، حالا تازه روشن شد. ما دو تا بحث داریم از. یه بحث اینه که آیا واقعیتی هست یا خیر. خیر میشه چی؟ عالم را عدم مطلق پر کرده است. آری میشه چی؟ اینجوری نیست، حداقل یه دونه موجود هست. اینجوری میشه دیگه، واقعیتی هست یا نه، حداقل یه دونه موجود هست. این یه بحثه. یه بحث دیگه هم اینه که آیا میشود واقع را شناخت یا خیر. میشه واقع را شناخت یا خیر، این یه بحث دیگه است. این دوتا بحث با هم دیگه چه فرقی دارن؟ ثبوت و اثبات. خب دیگه چی؟ یکی هستی شناسیه، یکی معرفت شناسی. آره؟ کدوم هستی شناسیه؟ اولی هستی شناسیه. دومی چرا معرفت شناسیه؟ دوستان صحبت های همدیگر هم بشنوید، اگه نظرم بدیدم خوبه. بله
راه های شناخت
جدا
معرفت شناسی میدونم.
راه های شناخت بفرمایید، معرفت شناسی چه موقعی میشه؟ معرفت شناسی چه نوع سوال هایی؟ سوال های معرفت شناختی است. خیلی ساده است دیگه، اون موقعی که شما درباره شناخت داری سوال میکنید میشه معرفت شناسی. درباره شناخت، نه به عنوان یه موجود، چون اینو توی فلسفه بحث میکنیم. شناخت رو یعنی علم خودمون رو به عنوان یه موجود اگه بحث کنیم بحث فلسفیه، اما شناخت رو به عنوان دریافت واقع اگر بحث بکنید میشه شناخت را شناختن. بعد دربارش خیلی چیزا امکان داره بگید. یکی از چیزای مهمی که امکان داره بگید اینه که بگید انسان امکان شناخت ندارد، انسان نمیتواند بشناسد. آیا کسی گفته این رو؟ بله قائل داره، کسانی سخت معتقدند. یا مثلا شناخت عقلی اعتبار نداره، یا حتی شناخت حسی اعتبار نداره، شناخت عقلی اعتبار داره، یا شناخت قلبی اعتبار نداره. اصلا شناخت قلبی چی هستن؟ شناخت قلبی نداری. یا تنها شناخت قلبی اعتبار داره، شناخت های دیگه ماشالله، یعنی معرکه آراستا، یعنی انواع دیدگاه ها درباره شناخت. این میشه شناخت شناسی. پس این دوتا بحث رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه این دوتا خیلی اوقات با هم دیگه مطرح میشه. بعد اتفاقی که میفته اینه که بحث اول در شمار بحث دوم شمرده میشه. یعنی موقعی که شما میپرسید واقعی وجود دارد یا خیر، به نظر میرسه ما یک بحث معرفت شناختی داریم میکنیم، در حالی که اینطوری نیست. اون بحث اول بحث سوفیسته، سوفیسته که درباره این بحث میکنه که واقعی وجود داره یا خیر. سوفیسته چی میگه؟ میگه خیر. خب بحث
جوابی که دوستان داد هستی شناسی، هستی شناسی هم نیست.
بله؟ چرا؟
اول هستی شناسی، بعد از این که بعد از اثبات هست اتفاق خب. اینگار یه بحث خیلی
خلاف
عنوانش نمیشه، ولی هستی شناسی نیست، مبارسه هستی هست یا نیست.
خب
هستی شناسی بعد از این.
خب ایشون سوال بعدی من هم جواب داد. حالا میرسیم به این، میرسیم سب کنیم. خب این پس به تعبیر دیگه این سوال اول سوال درجه یکه. درجه یک یعنی چی؟ من چشمو باز میکنم که یه چیزی ببینم. درجه دو چیه؟ من یه چیزی رو دیدم، درباره این نگاه خودم، درباره این معرفت حالا سوال دارم که اصلا امکان داشته من چیزی رو ببینم؟ امکان شناخت. آیا انسان ترجمه هم میکنه؟ یعنی میگیره یه دستکاریایی هم میکنه؟ آیا اینطوریه؟ آیا مثلا همون ادراکات عقلی معتبر است، نمیدونم چی چی و و و بحثای متعدد معرفت شناختی، درسته؟ این نوع دومی از بحثه که از قضا بحثای سنگینی هم شده. اون کسی که اینجا شک میکنه بهش میگن شکاک، سوفیست بهش نمیگن، چون گاهی اوقات اینا جای همدیگه به کار میرن. به این آدم میگن شکاک. خب سوفیست قضاوت داره، سوفیست مثل یک فیلسوف داره درباره هستی اظهار نظر میکنه. میگید که خب این که کلن داره انکار میکنه، خب باشه این اظهار نظر دیگه، درباره هستی اظهار نظر میکنه. مقوله شک در شناخت چجوری ایجاد شده؟ نه شک خود شک، نه شک در شناخت چجوری ایجاد شده؟ مشاهده خطا، خطا رو که مشاهده کردم، این مقوله شک که در اعتبار شناخت کلید خورده. خب ولی مسئله بیش از اینه. الان تبیین های مختلف هم به مدد این شک ها اومده. الان اینطوریه که فقط به این استناد نمیشه که ببین خطا داریم پس شناخت معتبر نیست، فقط اینجوری نیستش بحثا. تبیین دارن اساسا که چرا امکان نداره بشر بشناسه، امکان نداره بشر واقع رو بشناسه. یه چیز عجیبیه، تبیین میشه که امکان نداره بشر واقع رو بشناسه. به اصطلاح یک خطای سیستماتیک تبیین میشه که انسان گرفتار یک خطای سیستماتیکه. خب ما توی مرحله 11 ان شاء الله به این بحث یه مقدار میپردازیم. یه خورده پرداختیم توی بدایه به این بحث پرداختیم. نکته جالب اینه که شهید مطهری میگه شناخت شناسی تکلیف هستی شناسی رو روشن میکنه. و این بحث مهمیه ها، شناخت شناسی تکلیف. عبارت ایشونو بخونم توی کتاب وحی و نبوت: آنچه برای فیلسوفان و دانشمندانی که از نزدیک در این مسائل مطالعه دارند امروز مسلم است، این است که ریشه چند گونگی جهان بینی ها، دقت میکنی، ریشه چند گونگی، چندگونگی رو ما داریم میبینیم. این سوال هم داریم که چرا اینقدر نگاه ها مختلفه، یکی اینجوری میبینه هستی رو، یکی دیگه اونجوری میبینه. ببینید شهید مطهری وارد این بحث شده و داره اظهار نظری میکنه. حالا به هر حال شما هم تحلیل خودتون رو داشته باشید. ایشون میفرمان ریشه چندگونگی جهان بینی ها و جهان شناسی ها را در شناخت شناسی ها، در آنچه که امروز نظریه معرفت و یا شناخت نامیده می شود باید جستجو کرد. این یه بار نگفته ایشون ها که بگیم از دست قلمش در رفته، مکرر این رو ایشون مطرح میکنه، میگه که شناخت ذهن سرنوشت فلسفه دستش. خب گاهی هم اینجوری میگه، میگه شناخت شناسی سرنوشت فلسفه، سرنوشت جهانبینی شما دستش. خیلی بحث مهمیه. داخل پرانتز یه جور تقدم معرفت شناسی بر فلسفه میشه دیگه، درسته؟ اینو اینجا داشته باشید، بعد ببینید این چه فوش ناجوریه تو فضای فلسفه. خیلی اصلا به سختی میتونن کنار بیان با یه همچین حرفی، ولی شهید مطهری که خودش مقرر شاره و حتی صاحب نظره توی فلسفه، ایشون چیز میکنه، اینقدر سفت و محکم میگه آقا جون نظریه معرفت میتونه آب ببنده زیر فلسفه شما، کلن یه فلسفه رو بیهوده و مزخرف معرفی کنه.
که تازه
رو مقدم
معرفت
شناسی مقدم اول کتاب دیگه، خاطر همین قضیه است. حتی میگن که با چه شده باز کنیم میبینی دیگه، موقعی که من بیا من تو بحثای معرفت شناسی ارزش ادراکات عقلی رو میبرم زیر سوال، بعد دیگه شما هر چقدر عقل ورزی بکنی کار بی ارزش میکنی، درسته؟ کار بی ارزش یعنی شعر میگفتی، سوت میزدی، گیتار میزدی، خیلی بهتر از این بود که بشین تفکرات فلسفی بکنی. بر روی همین حسابه که میگن فلاسفه پوفیوزان عالمن، میگن دیگه از قدیم. خب این ببین یه نگاهی پیدا کرده، یه نظریت المعرفه ای داره، روی این حساب میبینید که اصلا شما میخوای تفلسف کنی میخنده،
از اون طرف هم فیلسوف با اون میخنده، یا اصلا تو در برای هستی فکر نگری لازم چجوری در برای معرفت جورت داری حرف بزنی، اصلا هستی نیشیم اگه در برای معرفت حرف بزنی،
مگه اینجوریه داستان؟ ببین یکی از بحثا اینه که فلسفه مقدمه بر معرفت شناسی یا معرفت شناسی مقدمه بر فلسفه، درسته؟ اگر مقدمه یعنی چی؟ یعنی اصلا از ابزارهای مفهومی فلسفه استفاده نمی کنه. معرفت شناسی اصلا احتیاج به هیچ کدوم از گزارهای فلسفی نداره. اگه فلسفه مقدمه یعنی چی؟ یعنی فلسفه به هیچ وجه از طرف معرفت شناسی تهدید نمیشه. شما به یک فلسفه میرسید و بر اساس اون فلسفه یک نظام و نظریه معرفت شناختی برپا میکنه. آقا همراهید من اینا رو بگم؟ همراهید؟ خسته نمیشید که؟ آره چه، حالا اینا جزء کتاب نیست، حالا داریم یه خورده اینجا تعامل میکنیم. خب این پس چی شد؟ این اون بخش معرفت شناسی شد. بخش دیگه هم بحث اثبات واقعه، که اینجا مثلا میبینید اصل وجود واقعیتی رو انکار میکنه متفکر کلن. خب اینو گفتیم که این فلسفه است، این دیگه شناخت شناسی نیست، این هستی شناسیه، ولو اینکه از بیخ منکر هستی شد، ولو اینکه فقط هستی رو قبول کرد، میگه من پذیرفتم واقعیتی هست. خب باشه، پس من این سوال جواب دادیم، ولی این معرفت شناسی نبود، معرفت شناسی نبود. حالا اون کسی که اصل واقع رو انکار میکنه گاهی اینجوریه که واقع رو نفی میکنه، یعنی یک نظر قاطع میده. گاهی اینطوریه که میگه من در واقعیت داشتن واقع شک دارم، گاهی اینجوری برخورد شک داره. خب این شکاک نیست ها، شکاک به کی میگفتیم شکاک؟ توی این اصطلاح ما ها به اون کسی که توی شناخت شک داشت میگفتیم شکاک، درسته این شک داره، ولی اونی توی اصطلاح خودمون به اون کسی گفتیم شکا که توی سودمندی مقوله شناخت، ارزش مقوله شناخت شک داره. بله بله، من پدیده‌ای به نام شناخت در وجود خودم دارم. شکاک خب با ملاحظات معرفت شناختی به این نتیجه رسیده که معرفت که ارزشی نداره، که معرفت که واقع نشونه. خب ما به این گفتیم شکاک. اگر فیلسوفی توی این شک کنه، توی اون شک کنه، توی اون شک کنه، به این اصطلاح ما بهش نمیگیم شکاکا، این اصطلاح بودش. به اون کسی که در معرفت شک داره بهش میگیم شکاک، نه اون کسی که میخواد معرفتی رو کسب بکنه به شک میرسه، کسب به یقین نمیرسه. این آدم شک داره، ولی خب اصطلاح شکاک رو اینجا بکنه. خب پس اون کسی که واقعیت رو انکار میکنه، یا میگه که قاطعانه میگه واقعیتی نیست، یا میگه که برای من روشن نشد که واقعیتی هست یا نیست. مگه یه همچین موجوداتی هم وجود دارن؟ بله هستن، فت و فرابون زیادم بودن در طول تاریخ بودن. حالا اون حدی هم که گزارش شده همش هم از چیز گزارش شده، از جهان غرب گزارش شده، یونان باستان تا دوران معاصر، یعنی عمده چیز بوده به سلام منبع تولید اینجور موجودات. منطقه اون کسی که اون سوفیستی که شک میکنه توی واقع، گاهی از اوقات این شکش ریشه توی شکای معرفت شناختی داره. یعنی چون شکای معرفت شناختی به جونش نشسته، الان هم که میخواد به واقعیت نگاه بکنه میگه که من اصلا شک دارم. میگه من البته احساس میکنم این درخت هست، و خب پس هستی هست، ولی من تو ارزش شناخت شک دارم، فلذا من در این که واقعیتی باشد شک دارم. امکان داره از این ناحیه تغذیه کرده باشه. خب حالا من یه بحثی دارم، اونم این که ببینید تو بحثایی که اسمشو گذاشتیم معرفت شناسی، خب جهان غرب به خصوص در دوران معاصر ورود کرده، شبهات گسترده و دشواری رو مطرح کرد. یعنی اصرار بر این که شناخت ممکن نیست، شبهات مفصل و رنگ رنگ از زوایای مختلف، از خوایای مختلف این شبهات مطرح شد. خب ما توش که میریم خودمان گرفتار میشیم. مثل این که میگن امراض بحث میکرد با معاویه، گفت بابا خمه چی میشه جای انداخت واسه این مردم، بعد میشه با همه چی مشغولشون کرد. گفت بابا نمیشه به این سادگی هم نیست. گفت که حالا سب کن ببینم. رفتش بالا منبر، گفتش که یه حدیثی من شنیدم که هر کسی بتونه زبونشو بذاره به دماغش، این چیزه، این بهش براش تسهیل میشه. بعد همه مشغول شده، بعد یه نگاه که معاویه اینجوری مشغوله، یه لبخندی زد، معاویه بهش خندید. این که بابا موقعی که میفتی توش درست عمل سفیهانه یه، ولی دیگه میری، دیگه میری. خب شبهات معرفت شناختی، حالا الان کسایی که اینجا رشته‌های تخصصیشون دکترا دارن، پروفسوری گرفتن و اینا، اونا خیلی عصبانی میشن اینجور حرف زدن که برو بابا یعنی چی اینو مثلا به عنوان مثلا مریضی و اینا داری مطرح میکنی. ولی واقع قضیه اینه که توفر این شبهات باعث شده که اصلا طرف در یک فضای بسیار نامطلوب به لحاظ انسانی داره تنفس میکنه، و اون هم به طور کل در ارزش شناخت داره شک میکنه. انسه با این شبهات به نظر میرسه عزیزان آدم رو بیمار میکنه. انسه با این شبهات کاملا هم با چهره علمی میان جلوها، با برند علمی این شبهات میان جلو، ولی واقعا انگار روح انسان رو بیمار میکنه. این در حالیه که توی فرهنگ اسلامی ما اینجوری نیستیم. الان مثلا توی فرهنگ غربی شک برای خودش چی داره؟ کلاس داره، مثل همجنسگرایی که طرف پوز میده مثلا من همجنسگرا هستم. خب شک کلاس داره، مثلا طرف بگه من شکاکم، مثلا این خیلی پوز داره که بگه هنوز خدا برای من حل نشد، شبیه به همین. این خیلی پوز داره که شما بگید من شکاکم، من شک دارم، هنوز مثلا بحثه مرکشناسی بر من حل نشد. در حال که توی فرهنگ اسلامی چجوریه؟ ارزش رو به چی میدن؟ به یقین. یقین ببین چقدر، یعنی فاصله انسان، دوستان تعامل کنید، فاصله از زمین تا آسمان. هر روز صبح از تو میپرسه تو الان در تو چه درجه از یقین هستی؟ میگی یقین چیه؟ او این درشتگویی است. یقین چیه؟ من شک دارم، پوزشم دارم میدم. من شکاکم، پوزشو دارم میدم. در حالی که اسلام اینجوری نیست. اسلام طرفدار یقینه و از نظر اسلام دریافت حقیقت دعوی درشتی نیست. ولی خب از نظر اینها موقف یقین موقف ابلهانه‌ایه. اون کسی که یقین داره خیلی ابلهه. بله.
شاید از این با پوزشو میدن که میگن من قد ساده‌لوح نیستم، اون یقینی که مرتبه واقعی داره زودی خودم بگم من باید به یقین رسیدم. یعنی اینجوری بخوام نگاه کنیم.
نه، این حسن ظن شماست، چون سیر بحث رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم اون چی تو ذهنشه.
حالا ممکنه میگه اصلا به یقین ما نمیتونیم برسیم، از این بار میگه من پوز میدم به شکر،
از تجربه به
یقین داری خیلی زود انگار باورت شده که یقین داری.
خب این میشه یه گرایش دیگه، میگه ببین یقین دیریابه، زود ادعا یقین نکن. این خب یه زبونه، بالاخره اگه اینجوری صحبت بکنه ما متوجه میشیم که یقین رو منتفی نمیدونه، شناخت رو منتفی نمیدونه. اما میگه اصلا شناخت منتفیه. ببینید ما توی فرهنگ خودمونم داریم که حالا عرض میکنم. ببینید اینا بر اساس این شبهات معرفت شناختی گمان میکنن که دارن یک تواضع علمی رو برداشت میکنن، همینی که شما داشتید میفرمایید. میگن که ما میدونید این توجهات که پیدا کردیم باعث تواضع علمی شده. طرف میگه که من فعلا اینجوری دارم میفهمم، حتی نمیگه واقعیت اینجوریه، میگه اینجوری داره به نظر من میرسه، من اینجوری دارم میفهمم. دقت میکنید عبارتهایی که انتخاب میکنه عبارتهای پدیدارشناسانه است، نه عبارتهای هستی شناسانه. هیچ ادعای هستی شناسی نمیکنه، میگه من اینجوری به نظرم میرسه، اینطوری احساس کردم، اینطوری دارم میفهمم. یه چیزه درسته، شما اینجا نگاه میکنی میگی من اینطوری به نظرم میرسه که اینجا یه استکان چایی هست، این یه جوره. ببینید خوب دقت کنید، ببین من از کجا گزارش دادم، من درون خودم گزارش دادم. یه ما اصلا میگم که اینجا یه دونه استکان هست، من بیرون گزارش دادم. تفاوت دقت کردی؟ اون اولیه بهش میگن پدیدارشناسی. من میگم که ببین گزاره اولی، گزاره که ماها داریم، اینجا یه دونه لیوان هست، نخوری اونجا لیوانه نخوری، یه دونه لیوان اینجا هست، این حالت طبیعی همه ماست. خب این میگه که نه، من دقیق بخوام بگم، جمله بخوام بگم که بتونم پاش بایستم، اینو میگم که به نظر میرسه اینجا یه لیوان هست، به نظر من میرسه که اینجا یه لیوان هست. نگفت اینجا یه لیوان هست ها. میگه من رو مانیتور ذهنم نگاه میکنم، میبینم که اینجا تو مانیتور ذهن من یه دونه لیوان داره به نظر میرسه، به نظر میرسه اینجا یه لیوان هست. چیزی رو به بیرون نسبت نداد، برخورد پدیدارشناختی در الان کلن تو پدیدارشناسیه. البته اونایی که با این بحث آشنان ها، اونایی که با این بحث آشنان نیست اصلا ترام ازش خود نمیدونن، میرن میشناسن کاراشون انجام. البته کل جهان غرب متأثر از این موج به اصطلاح شکاکیت و اینها، کل جهان غرب متأثر.
چرا به دانش اعتبار میدن؟
بله؟
چرا به دانش اعتبار میدن؟
اعتبار میدن به دانش؟
دانش
خیلی آره، معرفت شناس ها، فیلسوفان علم، اونا نوع حرف زدنشون فرق داره، اونا نگاه هاشون متفاوته.
این جریان فلسفی
حاکم
پشتیبانی نمی کنه از این فضای تکنولوژیک؟
نه دیگه، نگاهی که داره به عنوان چیز نیست، به عنوان شناخت واقع نیست. میگه که این معرفت سودمنده، میگه اینجوری که شما نگاه میکنی سودمنده، تا اطلاع ثانوی، تا بی سودمند بشه، تا موقع بیهوده بشه، هوده نداشته باشه، هیچ فایده ای نداشته باشه، تا بیهوده جلوه کنه دیگه ولش کن، سودمنده. یکی از نظریه های صدق، صدق اصلا صدق بیانه، صدق یعنی سودمندی. خب پس موقف مطلق موقف زلالت از نظر چیز. منطقه ما یأس از فهم واقع رو تو فرهنگ خودمون هم داریم، نداریم؟ ما عرفنا که حق معرفه و ما عبدنا که، حالا اون قسمت بعدش کنیم، این که بالاخره نمیشه فهمید و به کنه واقع نمیشه رسید و فلان اینها، خب ما این رو تو فرهنگ خودمون داریم، یأس از فهم واقع.
جزئیات اصولی هم
بله،
نظریات من جزئیات اصول که میاریم، یعنی هم یأس از واقع رو داریم تایید میکنیم، اگه نرسیدیم اشکال نداره.
خب پس میپذیریم.
بله، یعنی تو ما هم پدیدارش داشتیم.
خب همین، این الان یه حلاجی بکنیم با هم دیگه.
زیرا خوشتیم هم بدخیمشون هم انسدادیان کسیم.
آره، حالا اون دیگه اون یه بحث اختصاصیه دیگه، این توی این بحثای ما وارد نمیشه. میگه ببین، من از طریق جملات شما میتونستم حرفای شما رو بفهمم، جملات شما به من نرسیده، مسیر فهمیدن حرفای شما منسد است. انسداد اینجوری از باب معرفت شناسی نیست. میگه خب بالاخره موقعی که پنجره باز نیست من چیزی داخل خونه رو ببینم؟ میگه شما آیا منکر این هستید که میشه داخل خونه دید؟ میگه نه، پنجره باز که من نگاه میکنم. میگه موقعی که ادله نیست خب من چجوری میتونم بفهمم؟ دلالتی اتفاق نمیفته بر من. نه، این بحث فرق میکنه. ببینید اینو خوب دقت کنین عزیزان، چون این گاهی الان به اون فکر کنم فرمود شما داریم میرسیم. ببینید ما درسته که یأس از فهم واقع رو داریم مطرح میکنیم تو فرهنگ اسلام، ولی آبش خورش فرق میکنه. ما معتقدیم به حق معرفت نمیشه رسید. دقت فرمودی؟ به حق معرفت نمیشه، این فرق میکنه. اینم اتفاقا تواضع خوبی درست میکنه، ولی تواضع متین، نه تواضع مرضی. یه تواضع متینی درست میکنه تا خیلی هم عمیق. شما چیزی رو که دریافتی، چیزی که دریافتی یه طعمی از حقیقت داره، ولی به اسم این معرفت نمیذارن که اگه بدونی معرفت چیه، دقت کن اینجوری با ما حرف میزنن، نه اینکه ما رو بندازن وسط آتش شکاکیت. اینجوری برخورد نمیکنه فرهنگ اسلام. اینا بحثای مهمیه ها عزیزان، من الان فرصت بستشو ندارم. خب بعد ببینید یه نکته رو میخوام بگم، ببخشید این حالا قبل از بحث ما هستش. ببینید نوع برخوردهای اینطوری طبع علمی برای ما درست میکنه. خوب دقت میکنه، این بحث مهمیه ها. شما با انتخاب پایگاه علمیتون در واقع درباره طبع علمیتون تصمیم میگیرید. طبع علمی درست میگیرید. اینایی که میرن علوم انسانی میخونن متوجه نیستن. میگه با علوم انسانی 15 تا 20 تا تیله است کنار این تیلهایی که توی حوزه جمع کرده بودیم. این و اون میاییم با هم یک قاطی‌پاتی میکنیم، هر آن میگه خوب اند و اینا، و حالا فوقش اینه که مثلا بعضی از این تیله ها رو قبول نداریم مثلا. یه نگاه اینطوری، در حالی که مثلا اینجوری نیست. شما اگر برید علوم انسانی بخونید، طبع علمیتون رو جابجا می‌کنید و باید تصمیم بگیرید که میخواید چه طبع علمی داشته باشید. یکی از اون جابجایی ها اینه که یه نمه شکاکیت میدونه توی چیز، یه نمه شکاکیت رو تو سپهر فکر و شخصیت علمی و معرفتی شما میدونه. دقت میکنی؟ طبع علمی خیلی مهمه و این طبع علمی متفاوت هم مدام برای شما داره تفاوت میزاید. طبع علمی متفاوت، یک راهکار هوشمندانه برای فلج کردن یکی از گرایش های عمیق فطری انسان به نام واقع گرایی. انسان فطرتاً واقع گراست. حالا توی انشالله تو مقدمه میبینیم که مرحوم علامه از این استفاده میکنه. انسان فطرتاً واقع گراست. این گرایش فاخر فطری رو تخدیر میکنه، تخدیر میکنه، فلج میکنه. یک راهکار هوشمندان است برای فلج کردن یکی از اساسی ترین گرایش های فطری انسان. یکی از اساسی ترین گرایش هست، مایوس میکنه شما از رسیدن به واقع. بعد مثلا شما علی ظاهر متواضع میشید، ولی در واقع شما غیرتتون رو نسبت به حقیقت از دست میدید. میگید یعنی مطلقا غیرت نه، هرچی که منافع تو باشه، هرچی که منافع تو باشه در بارش غیرت داری، یعنی اصالت فردی، خود تو محور حقیقتی انگار، ولی حقیقتی در کار نیست. ببینید فلزا انشالله اگر خواستید علوم انسانی بخونید، من به نظر این کار رو بکنید. اول تکلیف طبع علمیتون رو مشخص کنید. طبع علمی موافق با واقع گرایی، موافق با انسجام، فضای امیدوار و و و و اینو درست کنید. بعد حالا برید مثلا مکاتب جامعه شناسی رو بخونید، مکاتب روانشناسی رو بخونید. و الا من به نظرم تحلیل آدم گاهی نداره که چه بلایی سرش میاد. این طبع علمی متفاوت رو باید خیلی جدی بگیرید. بعد جالبه که حالا موقعی که شکاکیت رو دوونده توی وجود من و شما، بعد من و شما رو به سفره عملگرایی دعوت میکنه. حالا عملگرایی، دقت میکنید، پرگماتیسم، حالا دعوت میکنه من و شما رو به عملگرایی. داستانیه واقعا، یعنی آدم یه خود دور بشه توصیف کنه این صحنه رو، چیزای بامزه‌ای مشاهده میکنه. خب توی بحث اثبات واقع، ما یک موضع فطری توی شناخت هستی داریم و شبهات معرفت شناسی شبه هست دیگه، بالاخره یک سوال علمی است، مطرح میشه، انسان این رو بهش میپردازه و گاهی از اوقات پاسخ مثبت بهش میده، گاهی هم پاسخ منفی بهش میده. خب پاسخ منفی ما چیه؟ شناخت ممکن نیست. نمیدونم تا به حال درگیر این جور سوال‌ها شدید یا نه. مثلا فرض کنید به این جنبندی می‌رسید، شناخت ممکن نیست. خب بعدش، حالا بعدش چیز جالبی مشاهده میشه. کسی که معتقد شناخت ممکن نیست خیلی ناراحته. خیلی ناراحته. میگه خب برای چی ناراحتی؟ خب شناخت ممکن نیست دیگه. آره میبینید فطرتاً قضاوت دیگه ای داره. خب شبیه این که میگن دو تا خانم اومدن پیش آقا امیرالمومنین، یه بچه دستشون بود، این میگفت این بچه منه، اون میگفت اون بچه منه. بعد آقا امیرالمومنین گفتش که خب اینجوری که نمیشه که شما داری اسلام، شما داری اسلام کنید، شمشیر رو برده بیاره بینیم. بعد گفتم برای چی؟ گفت میخوام نصف کنم، نصف شو بدم بینیم. بعد یکی این خانمه گفته چی؟ گفت نه نمیخواد، من دروغ داشتم میگفتم. برای چیزه، برای ایشونه، بچه برای ایشونه. اون یکی خانم بیخیال چیز کرد، شنیدید دیگه قضاوت آقا میاد. حضرت گفتش که این بچه واسه اینه، همون که گفت نمیخوام. چرا؟ ببینید این طبع مادرانه اجازه نداد اینجا، اجازه نداد اینجا وایس صحنه رو تماشا کنه. حتی دروغ گفت، حتی دروغ گفت، حتی پوزش رو خراب کرد، گفت من دروغ گفتم اصلا. خب طبع مادرانه، ببین واقعیتیه، همون میدونیم طبع مادرانه واقعیت. شما طبع واقع گرایی داری، شما فطرتاً قضاوت داری درباره این مقوله که بابا شناخ ممکنه، ممکنه کی میگه ممکن نی، درسته؟ بعد موقعی که داری قضاوتت، داره قضاوتت به این منتهی میشه که شناخ ممکن نیست، هی داری میزنی تو سر خود، ای داد تدبق شدیم بابا آخر، یعنی چی آدم تو تاریکی مگم قبول نیست آخر، ولی دیگه چیکار کنیم دیگه، گرفتار شدیم دیگه، درسته؟ این طرف میدید معرفت شناس رو میبینید که یه مثل یه دیر میمونه، تا کوچکترین حرف رو یه جوری بزنی که انگار یه ادعای واقعی داری میکنی، میزنه لط و پار میکنه، دودمان تو برباد میده. خب یک مثل دیر من نگاه میکنی میبینید رنگ داره، خودش داره عشق میریزه، یعنی در درون خودش پوکه. ببینید بچه ها اینا رو هم باید ما بشینیم صحبت کنیم دیگه، همش نمیشه بریم توی گذاره. که گفتم موقع که میگه با دماغت میتونی مثلا با زبونت میتونی دماغ تو لیست بزنی، آدم میره تو کارش، ولی از بیرون که نگاه میکنی آخه این چه کاری، آور چی مزه این کارو بکنه. آقا توی شما باید معرفت شناسی که میری دیگه درگیر میشی دیگه، اینو اونو میگه، اینو داره میگه، این یکی اینطوری شدن، اونا اونطوری شدن، اینا درسته. ولی آدم از بیرون که نگاه میکنه میگه آخه چه صحنه ای واسه بشر داری درست میکنی. الان از اونجور نگاه دارم میکنم، ولی چون مرحوم علامه یه جور ورود کرده توی بحث که بالاخره ما استفاده اینجور میتونیم. خب اینجور شبهات رو اسمش میذارن مثلا برخورد علمی. من یه خواهشی دارم، چیزی هم نمیخوام القا کنم، توی این که بخواید به سرعت یه چیزی رو علمی بدونید، یه مقداری خلاصه اهل اسراف نباشید. مثلا این که من بیام تو همه چی شک کنم، این خیلی برخورد علمی محسوب میشه. امکان داره شما بگیم برخورد مرضیه، یعنی چی برخورد علمی؟ خیلی حرفای بی خودی من دارم میزنم الان، ولی یه بار بشنوید دیگه، چش کردن داره، از این گوش بگیرید از یه گوش دیگه رد کنید، که بابا اینجوری هم آدم میتونه نگاه کنه به صحنه. این آقا برخورد علمی است، شک کردن توی این، شک کردن توی اون، برخورد علمی است. در حالی که آدم میبینه که شکاک که با فطرت در واقع در افتاده چقدر ناآرامه، و اون طرفش آدم مشاهده میکنه که کسی که این باور رو نداره، یعنی واقع گراست، چقدر آرام. از این ناحیه ها امکان داره از ناحیه های دیگه ناآرام بشه، ولی از این ناحیه چقدر آرام. و به خاطر همینه که شما میبینید که این سخن، یعنی واقع گرایی که سخن فطرته، که سخن اسلامه، در عالم معرفتی بشر امروز به نظر میرسه انگار سخن نوعیه. به کسی بیاد اینجور محکم دفاع کنه از پایگاه علم، از پایگاه معرفت دفاع بکنه، این پدیده عجیبیه که بالاخره ما درباره فطریات داریم. خب توی این کتاب موقع که ما وارد میشیم توی بخش اول، یک جور شروع فلسفه رو به ما نشون میده. فلسفه با چی شروع میشه؟ این که بدونید واقعی هست دیگه، اگر ندونیم یا اگر انکار کنیم که واقعی هست، فلسفه که هستی شناسی است که شروع نمیشه که. فلزا حق با آقای وطن فداست که ما که گفتیم اون هستی شناسی است، در واقع هستی شناسی نیست، فلسفه نیست، از جنس شناخت های درجه یکه، درسته، شبیه هستی شناسی است ولی قبل از هستی شناسی است. به خاطر همین هم تو مقدمه بدایه اومده، تو مقدمه نهایه اومده، اثبات اصل واقع تو مقدمه اومده. خب یعنی خب ما قبلا هم خونده بودیم دیگه، اثبات موضوع یک علم توی همون علم اتفاق میفته؟ نه دیگه، علم از موقعی کارش شروع میشه که موضوع داره، دنبال محمول میگرده، درسته؟ بعد اولین محمول میشه اولین گزاره اثبات شده، دومین محمول دومین گزاره اثبات شده. اگه درباره موضوع اون علم بحث کنید به بیرون از علم میافتید. حالا درباره موضوع فلسفه داریم بحث میکنیم، اساساً واقعیت هست یا نه؟ خب این دیگه فلسفه نباید اسمشو بذاریم. میگیم خب آخه اون تفکیک کرده خیلی تمیزش میگرد، میگفتیم این فلسفه از اون معرفت شناسیه. خب خیلی راحت شد کارمون انجام دادیم، به اون خواسته خودمون رسیدیم. حالا میگیم که ولی دقیق اگه بخوای بگیم فلسفه نیست، این قبل از فلسفه است. حالا یه سوال پیش میاد، اونم این که کی داره واقع رو اثبات میکنه؟ خب فیلسوف میگه موضوع علوم من اثبات میکنم، به ریاضیدان میگه موضوع علم تو من اول اثبات میکنم بعد تو میفتی توش. خب اونی که میاد موضوع فلسفه رو اثبات میکنه اون کیه؟ ها؟ منظر شما کیه؟
بدیهیه.
بذار پیداش کنم. بدیهیه؟ خب کیه؟ اثبات مطرح نیست؟ این برای شعار دادن چیز خوبیه، ولی خب بالاخره دعواست اینجا، یعنی چی اثبات مطرحی؟ خوبه، یعنی ایده خوبی داره میگه، ولی خب اینو بگی دعوا رو میفته، یعنی چی؟ من دارم میگم اصلا پذیرفته نیست، نه اینکه شک دارم، اصلا سوفیسته چی میگه؟ میگه نه اینکه شک دارم، من اصلا اثبات میکنم که چیزه واقعیتی وجود نداره.
اینکه اینو
مثلا
در نظر بگیره پذیرفته
است واقعیت. بله
کسی
که در مقابل مثلا سوفیست اونو
کار میکنه،
یعنی بخواد
به پذیر
مثبتی داره خودش پذیرش مثبت، یعنی چی؟ مثبت یعنی
کسی که اینو
موضوع
اثبات
میکنه، یعنی من؟
بله،
اصلا خواهر شد
نه
دیگه،
اون همه رو
انکار میکنه دیگه،
میگه این همه شیمش توهم بود
به
انکارش، یعنی این رو از یه صادقه اثبات نداره.
از کجا
میتونم اینو فهمم؟ حالا دعوا دارید باش، عیبی نداره، تا اون میگه که ببین همتون سرکار گذاشتن. به تنبه یعنی این که اگه این شما میگید تنبهیه، یعنی که ببین الان تو گرسنتی یا نه؟ نه گرسنه نیست. تنبه اینجوریه، یعنی یه توجه باعث هوشیاری و بیداری من میشه. تنبه یعنی خب این اینکه واقعیت وجود داره یا نه، میگه من کلی شک میندازم توش، تنبهی نده. بله
اصل وجود واقع که به نظرم اختلافی نیست، کسی هم بخواد منکرش بشه حداقل خودشو که نمیتونه. تو این در واقع این موضوع فلسفه ثابت شده است، واقع خود وجود تو هم، یعنی وجود اینه، وجود
الان شما معتقدید با اثبات شده است؟ به این مرحوم علامه داره اثبات میکنه ها،
ولی شکاک ها بیشتر توی
حملی
که ما ایجاد میکنیم
دارن
شک میکنن.
نه شکاک ها نمیگیم، سوفیست رو داریم میگیم، سوفیست میگه واقع نداریم ما. البته امکان داره که بگه من در واقع شک دارم، ایبی نداره، ولی گفتیم به این موقع که میگه من شک دارم بهش نمیگیم شکاک، چون شکاک اصطلاحی بود که روی کسی که تو ارزش معرفت شک داره به اون میگفتیم شک. خب قرضای
سیاسی
داشتن قرضای سیاسی، این چیز رایجه دیگه، بالاخره خواهم مشکل حل کنن انگیزه سیاسی،
چیز نیست که بگیم واقعیت رو ما نمیتونیم بشناسیم یا واقعیتی وجود نداره.
بله دو تا بحثه، یه دونه که آیا واقعیتی الان برای ما هست، این واقعیت که داریم مشاهده میکنیم یه الان برای ما هست، یه موقع اصلا بحث خیلی تقلید یافته تر از اینه، اصلا واقعیتی هست یا نه، اصلا یه دونه پشه میتونه شما راضی کنه، اصلا جهان واقع داریم، واقعیتی اصلا داریم، یعنی یه دونه واقعیت کافی،
اون که سخت نیست اثباتش، اون که ما نمیتونیم که ما نمیتونیم دستان به واقعیت نمیرسه
این سر. آره اون میشه یه نکته معرفت شناختی. نه این که واقعیتی اساساً هست یا نه محل بحثه، محل بحثه به جد. الان که خیلی هم معرکه دستشونه دیگه صوفیسم. خب دیگه اینا رو گفتیم برای اینکه شما تو متن دقت کنید. حالا چون ما وقتمون تموم شد شما یه زحمتی بکشید یه نگاهی بیاندازید ببینید بدایه چجوری اثبات کرد، بدایه واقعیت رو چجوری اثبات کرد، یه نگاهی هم بکنید ببینید مرحوم علامه چجوری اثبات میکنه. خوبه؟ این مشق امشب شما باشه. بله. نه علامه خودمون، علامه تو نهایه. آره بدایه، آره بدایه. ببین تو کتاب بدایه مرحوم علامه چجوری، چون دوتا تعریفش رو داره برای اثبات واقع، یه نگاهی بکنید میارزه نگاه بکنید ببینید اونجا چطوری میگه. کلن خلاصه است دیگه، خیلی مقدمه خلاصه است. اول فلسفه رو تعریف میکنه و بعد توضیح و زالک که میگه، از توضیح و زالک شروع میکنه اثبات واقع رو. ببینید اونجا چی رو اثبات کرده، بعد اینجا نگاه بکنید که چند تا جمله آماده کنید توضیح بدید، بگید که این دوتا با هم دیگه چه تفاوتی داره. یه صلوات محمد کنید. این ساعت اگه عقبه چیزش کنید درستش کنید، چون الان به حسب این ساعت ما هنو یه دقیقه وقت داریم. من شما رو میبینم ما این هفته خلاصه هفته بوس ماست، چون برنامه همون کلن تغییر کرده انجوری داره این برنامه. انشالله که من خبروش نکنم.
خود درجه اول دومه چی تعریف کردی؟
درجه اول یعنی چشم باز کردن به واقعیت نگاه کردن، درجه دوم یعنی به همین نگاه نگاه کردن.